مصنوعی و آیتی و همینطور در حوزه اقتصاد و حوزه انرژی که حالا متصل میشه اقتصاد و حوزه انرژی، اروپای غربی به مرور حرفی برای گفتن نخواهد داشت و به نظر میرسه که مجبور است در به شکل اون بردگی خودش رو در برابر اولیگارشی ادامه بده. رفتار آلمان در بعد از 7 اکتبر 2023 بخشی از این هست که آلمان در حقیقت با تمام وجود به نوعی برده اسرائیل هست. این تعبیر که آقای دکتر مفیدزاده به کار بردن که ایالت 51، این تعبیر واقعی کاملا درسته. اگر ما مفهوم اولیگارشی رو درست بشناسیم، میگه اون موقع به نام کشوری به نام بریتانیا، کشوری به نام ایالات متحده و حالا این که میگم نیشن استیتی به نام اسرائیل، واقعا هویت پیدا نمیکنه. بنابراین در آینده پساقده به نظر میرسه که اروپا به شدت ضعیف‌تر از این خواهد شد، در به ویژه اگر بتواند اون برنامه‌ای که داره ساحل غزه رو، برنامه‌ای که در ذهن دولت مردان ایالات متحده و اولیگارشی مالی تجاری میگذره، بتونه این کارو بکنه، اروپا به طور کامل به نظر من از بازی تکنولوژی، از بازی در حقیقت سیاست به عنوان یک قدرت ظرف کمتر از 20 سال آینده محو میشه.
تشکر میکنم آقای دکتر. من یه در خدمت جناب بهمن‌آبادی باشیم، چون قرار شده شون هم کمک کنن سوالاتی که مطرح میشه اینجا و ابهاماتی که احتمالاً ممکنه در ذهن شنوندگان عزیز باشه با توجه به صحبت‌های جناب عالی، جناب مصلح‌زاده و خودشون قبلا صحبت کردن. خدمت آقای بهمن‌آبادی هستیم، اگر سوالی دارد بفرمایید. ضمن اینکه خیلی مقدم هم عرض میکنم خدمت جناب سید جعفر رضوی، کارشناس ارشد مسائل فلسطین. آقای جناب رضوی، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت.
سلام علیکم. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آره، ما اینجا در استودیو در خدمت جای بهمن‌آبادی هستیم، گفتم که بالاخره حق همسایگی رو به جا بیاریم. جناب بهمن‌آبادی اگر نکته‌ای دارن در مورد صحبت جناب زیایی بفرمایید، بعد در خدمت های رضوی هم خواهیم بود.
خب استفاده کردیم آقای دکتر زیایی، خب در واقع در مباحث تاریخی و جغرافی سیاسی استاد هستن. بس اگر که این نکته ای که آینده غزه چجوری گره میخوره با پرونده حالا اروپا که به نوعی نقش اقماری بازی میکنه برای آمریکا، اگر بتونن اشاره بکنن شاید جالب باشه برای شنوندگان. چون مثلا الان فرانسه خب یه نقش بارزی در لبنان داره، آلمان نقش هایی در پرونده یمن بازی میکنه. آره. اینها رو اگه بتونن برای ما یه مقدار باز بکنن.
جناب دکتر زیایی در خدمت هستم اگر
بله خواهش
امکانش هست.
اصلا ببینید که من عرضم است که یه بحثی از حدود 2000 به بعد وجود داره که ما حالا من تو یه زمانی در توییتر و یک روزا مقاله بهش اشاره کردم و اون بحث این که ما تبدیل وار به وارفیر، یعنی جنگ، وار به معنی جنگ به انگلیسی، معمولا تبدیل شده به یه واژه جدیدی به نام وارفیر. این وارفیر رو من تلاش کردم که به فارسی ترجمه کنم، اسمش رو گذاشتم جنگاورد. تا حدودی مفهوم رو میتونه، در حقیقت اون موقعیت جنگی، اون فضای جنگی، آوردگاه جنگی. وارفیر وضعیتی هست که از حدود حتی زمانهایی که این جنگهایی که آقای دکتر مصلح‌زاده به من یه استاد فرمودن و تکه تکه از زمان گذاشتن، جنگ اول، جنگ دوم، جنگ پنجم، اینا تو دوره قبل از 2000-2005 کاملا درست هستن، ولی بعد از اون دیگه همواره درسته که وار وجود نداره، جنگ ممکنه توی بازه‌هایی وجود نداشته باشه، ولی وارفیر یا جنگاورد کامل وجود داره. اینکه آلمان حالا تو پیوندهاش با یمن، ببینید اینها در حقیقت حفظ وضعیت جنگی برای اولیگارشی به شکل نیابتی از طرف فرانسه انجام میشه.
یعنی این هم باز در راستای همون اصطلاح بردگی که جناب عالی فرمودین.
بله دقیقاً. ببین من تعبیرم اینه که حالا بگم تعبیر ممکن سخیف به نظر بیاد، ولی تلقی من اینه که همچنان که لیبریا تو آفریقا به نوعی محل سکونت بردگان بعد از 1860 ایالات متحده است و عملا یک کشوری که شما هرگز نمیبینید که لیبریا رأیی در جایی داشته باشه در نظام حقوق بین در مجمع جهانی حقوق بشر، مجمع حقوق بشر دو سازمان ملل یا مثلا فرض کنید یونیدو یا یونسکو یا شورای امنیت یا ارزم به حضور شما مجمع عمومی ملل متحد، شما هرگز لیبریا رو رأی متفاوت با ایالات متحده نمیبینید.
آقای دکتر من یه ایرانی رو دیدم توی اروپا، یه ملاقاتی باش داشتیم تو بحث یه ماموریتی رفته بودیم، گفتم تو چه کاری؟ گفت من پول دادم سفیر افتخاری لندن در لیبریا. یعنی لیبریا که جامعه فرد، من یاد این خاطر افتاد، من خواهم رفته پول داده رفته شده سفیر افتخاری در یک کشوری.
بله شما هرگز، یعنی این کشورها واقعا موقعیتشون موقعیت اسلیو نسبت به یه مستری بیانه ایالات متحده و این سرنوشت محتوم همه کشورهای، حتی اینکه از تکنولوژی قبلی مثل آلمان شما ولی که این رو در مورد ژاپن، برای که من بفهمم ژاپن به عنوان یه اقتصادی که حالا اقتصاد سوم یا چهارم جهانی هست، شما مسئله پلازا 1985 رو ببینید، وزیر اقتصاد ژاپن، نخست وزیر ژاپن در یک هتلی در نیویورک در 1985 میرن امضا میکنن که دیگه از این به بعد اجازه نمیدن اقتصادشون رشد بکنه. این واقعیت تاریخی، شما الان پلازا 1985 رو سرچ بکنید دقیقاً به این نکاتی که من عرض کردم شکل خلاصه خواهید رسید، تا بررسی کنید، بسیار مقاله در موردش هست. یعنی مثلا کشور به برده تبدیل شده، همجوری لیبریا یه برده است، ژاپن عملا در حوزه اقتصاد 40 سال اقتصاد ژاپن متوقفه، دلیلش پلازا 1985. آلمان و فرانسه هم با این سبکی که دارن ادامه میدهن دقیقاً چنین سرنوشتی خواهند داشت.
تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون، استفاده کردیم. اگر فرصت دارید با ما بمونید، اگه نه با جناب علی هم خداحافظی میکنیم.
حتی
سلام
میدونی من هستم اگه
میخواید. خب جناب دکتر رضوی در خدمت جناب علی هستیم. بخشی که فکر میکنم که این مقدار جناب علی در موردش صحبت بکنیم مناسب باشد، مکمل این مباحثیه که اساتید دیگه مطرح کردن، اینه که یه گفتمان جدیدی قطعا شکل میگیره بعد از این دوران طوفان الاقصا و غزه و مسائلی که اتفاق افتاد، یه گفتمان جدیدی به نظر میرسه در بین کشورها ایجاد خواهد شد. در مورد این گفتمان جدید نظر جناب علی چی هست؟ چه پیش بینی داره در مورد ماه‌ها و سال‌های آینده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض ادب می‌کنم خدمت همه اساتید بزرگوار و به همه شنوندگان عزیزتون. خب از گفتمانی که می‌فرمایید، ما اگر بخوایم در موردش صحبت بکنیم کمی باید به اتفاقی که در منطقه افتاده بپردازیم تا یه حدی این گفتمان شاخصهاش برای ما مشخص بشه، بعد خود اصل گفتمان رو خدمتتون بگم. تلاش میکنم کوتاه‌ترین زمان رو بشه.
متشکرم، حالا فرصتمون یه مقدار محدوده.
بله عرض کنم حضور شما، خب این اتفاقی که در منطقه افتاد در حقیقت اون عملیات طوفان الاقصا یک فرایند جدید رو در منطقه به وجود آورد که در حقیقت مسیر مقاومت و مسیر عرض کنم منطقه رو تغییر داد. خب مقاومت تونسته بود پیش از این بعد از بیداری اسلامی فضای منطقه‌ای رو و فضای مقاومتی رو که یک در حقیقت فضای تک‌محوری بود، یعنی هر یک از اعضای مقاومت به سمت حرکت می‌کردن و نوعی اتحاد با هم داشتن رو تبدیل به محور بکنه و اصلا ما شاهد به وجود اومدن چیزی به اسم محور مقاومت باشیم. این محور مقاومت یک گفتمان داشت، این گفتمان محور مقاومت در حقیقت باعث شد که این محور به وجود بیاد، یعنی تک تک اعضای مقاومت در گوشه ای بودن اما چون یک گفتمان مشترک وجود داشت که همون گفتمان مقاومت حضرت امام با همون گفتمان انقلاب اسلامی بود، موجب شد که گفتمان مقاومت در حقیقت خودش رو نشون بده. آمریکایی ها به طور مشخص بعد از بحران سوریه و اینکه نتونستن در سوریه اون کاری که می‌خواستن انجام بدن، دیدن که به قول خودشون این غول از چراغ جادو بیرون اومده، این غولی که انتظارشون کشتن سالها، این تعبیر خود نویسندگان آمریکایی در رسانه‌های مختلفشون و در اندیشکده‌هایشون هستش، گفتن آقا این غول از چراغ بیرون اومده. خب این اتفاق افتاده بود اما همچنان این محور مقاومت یک ویژگی از گذشته خودش، یعنی ویژگی اعضای واحدش رو که جدا از هم بودن و همچنان حفظ کرده بود و یک وجه از گفتمان محور مقاومت بروز پیدا نکرده بود و اون هم این بودش که محور مقاومت و اعضای محور مقاومت همچنان در موضع عرض کنم که دفاعی قرار داشتن و موضع هجومی نداشتن از نظر نظامی. اگر بخواییم تعریف کنیم از نظر گفتمان روابط بین الملل، در حقیقت ما یعنی اعضای محور مقاومت در حقیقت در موضع انفعال قرار داشتن، در حقیقت واکنش از خودشون نشون میدادن در مقابل کنش هایی که نظام سلطه و همون جریان اولیگارشی از خودش نشون میداد. خب تو
تدافعی بودیم بیشتر در
بله دقیقا.
موضع تدافعی بودیم.
خب ما شاهد این هستیم که اولین تجربه محور مقاومت تو این حوزه، خب حالا از پاسخی که ما به آمریکایی ها در ترور سردار سلیمانی در حد دادیم، اگر بخوایم مثلا صرف نظر بکنیم، چون اون هم در حقیقت موضع تدافعی هست، اولین تجربه خودش رو محور مقاومت یک بار در یمن آزمایش میکنه،
تهاجمی
بله تهاجمی که خیلی آشکار نمیشه، اون اتفاقی که برای آرامکو میفته، آمریکایی‌ها به شدت هوشیار میشن، عربستان موضعش عوض میشه و به طور مشخص اون کلید اولیش یک نسخه کوچیک از طوفان الاقصا در سال 2021 در سیف القدس شمشیر القدس رقم بخوره که آقای محمد زیفون هشدار رو دادن و ساعت 6 و 20 دقیقه حمله رو انجام دادن که سیف القدس شروع شد. خب اینجا محور مقاومت در حقیقت در اون بخش ناگفته گفتمان خودش رو ابراز میکنه. در 7 اکتبر 2023 ما شاهد این هستیم که این وجه از گفتمان محور مقاومت دیگه به طور کامل در یک ورژن خیلی بزرگ، این نسخه خیلی بزرگتر خودش رو نشون میده. خب محور مقاومت در حقیقت گفتمان خودش رو کلش رو داره بازگو میکنه برای جهان که آقا یک وجه هجومی هم داره که اگر احساس خطر هویتی بکنه اونگاه این وجه خودش رو هم نشون میده. خب اون چیزی که میخوام از گفتمانی که از شما صحبت کردی صحبت بکنم این هستش که آمریکایی ها و سیونیست ها و همون نظام سلطه مجموعه که حالا نظام غرب رو تشکیل میدن همگی واقف شدن به این ویژگی و این گفتمان جدیدی که در منطقه شکل میگیره. چه گفتمانی؟ گفتمانی که مبناش اولا مردم هستن، دو بر اساس برخی شاخص های عمومی که بین مسلمانان و آزادی خواهان جهان مشترک هر شکل گرفته که مهمترینش ظلم ستیزیه و زیر بار اون بردگی که آقای دکتر مصدق‌زاده بهش اشاره کردن نرفتنه. ببینید ژاپنی ها زیر بار اون نظام بردگی رفتن، چرا؟ چون که گفتمانی وجود نداشت، یک نوع فرهنگی که بخواد با این مقابله بکنه وجود نداشت، اما گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان مقاومت این رو داشت و در حقیقت این رو برای همه عرضه کرد و الان ملت‌های منطقه اینو پذیرفتن. شما نگاه میکنید در نقاطی که مثلا اصلا این نگاه وجود نداشته الان مردم از مقاومت حرف میزنن. چرا؟ گفتمان مقاومت خودش رو نشون داده. حالا برگردم به اون سوالی که شما پرسیدید، خب گفتمان بعد از این در منطقه چه خواهد؟
خلاصه‌تر آقای دکتر چون آخر وقتمون هست ببخشید.
به رغم اون ظاهری که آمریکایی‌ها تلاش دارن نشون بدن و سهینیست ها با جنایت هایی که مرتکب شدن با کشتار های متعددی که انجام دادن میخوان بگن شکست خورده، اما اون چیزی که در منطقه داره شکل میگیره اقبالی هست که به این گفتمان داره در حقیقت نشون داده
نه
میشه.
تنها در منطقه، در خارج از منطقه هم بالاخره
بله.
استقبالی از این گفتمان شده.
شما مثلا نگاه کنید در دانشگاه اروپا و آمریکا در حقیقت این گفتمان ازش استقبال شده الان تو فضای مجازی دیگه اون حصر رسانه ها مثل گذشته انحصاریگری رسانه های غربی اولهای رسانه ای غرب شکسته شده و این گفتمان داره خودشو نشون میده. هر چند تلاش میکنن نخفیش بکنن بی بی سی مجبور میشه بهش بپردازه. شما نگاه کنید یه جاهایی داره صحبت میکنه بی بی سی از این گفتمان که شاید پیش از این بی بی سی این هر کار نمیده. چرا؟ اون حصر رسانه این حصار رسانه شکسته شده و این گفتمان خودشو نشون میده. نشونه هاشو کجا میبینیم؟ اینجا میبینیم که نتانیاهو دیگه چیزی برای گفتن نداره، مجبور میشه بیاد پای مبادله. به ظاهر فکر میکنه حزب الله رو از بین برده، اما حزب الله میاد یک شرط در آقای جوزف اون میذاره، میگه آقا جان حزب الله در ساختار سیاسی حضور داره، آمریکایی ها دستوری میخوان حزب الله رو از نظام سیاسی لبنان حذف کنن، اما بازم نمیتونن. یعنی به همه دستور دادن آقا با حزب الله قد، حزب الله هیچ جا حضور نداشته باشه، اما با این حال میبینیم که آقای جوزف اون قولش رو میده به آقای محمد زاد. چرا اتفاق افتاده؟ گفتمان غالب، گفتمان مقاومت هستی براتون شاخصی گفتن شکل.
جناب بهمن آبادی هم ظاهرا سوالی دارن در خدمتشون هستیم.
خواهش
من می‌خواستم یه نکته اضافه کنم.
حالا اگر نه تکمیل فرمایید شما نداره، واسه خدمت ایشون هست.
خیلی استفاده کردیم از فرمایش
شده.
بله. بحثی که من دارم این هستش که این تفوق نظامی که ما تونستیم به مدد محور مقاومت در واقع شاهدش باشیم، ممکنه در عرصه سیاسی، چون بالاخره اونها کارکشته تر از ما هستن در بحث‌های سیاسی، ما صحنه رو یه مقدار دچار چالش بشیم در صحنه. همونطور که میدونیم فضای سیاسی کشورهای محور مقاومت نقطه بدیلی داره که من خدمتتون عرض کردم آغازش حالا 2009 از اون سخنرانی اوباما گرفتم که اسلام اعتدالی که توسط عربستان سعودی، امارات و ترکیه داره هم تبلیغ میشه و فضای عراق، فضای اجتماعی سیاسیش به شدت مهیای این فضا هستش و جذبهایی در این راستا هم تونستن انجام بدن و کار خودشون رو پیش بردن. اون چیزی که ما باید خیلی حواسمون بهش باشه این هستش که صدور بحث مقاومت و انقلاب در درجه اول سیاسی هستش، یعنی ما باید به سمت دولت‌سازی و مسئله گفتمان سیاسی در منطقه حرکت کنیم تا بتونه اون بحث نظامی هم خودش رو نشون بده. و اون هم این که مسئله دیگه ای که میخوام بهش اشاره کنم این هستش که ما،
یعنی اگر مؤلفه های قدرت رو سخت و نرم بگیریم در کنار این کار سختی که انجام داده میشه، اون مؤلفه نرم رو یه مقدار جدی‌تر
همیشه نتیجه در سیاست خودشون نشون میده. ممکنه شما در جنگ نظامی پیروز بشی ولی در جنگ سیاسی شکست بخورید. ما الان در منطقه به شدت باید روی بحث یمن حساس باشیم به خاطر اینکه بازیگر پیشبینی ناپذیر این جنگ در واقع بعد از خود فلسطین در واقع یمن بوده. طبق برآورده بانک جهانی دو گزارشی که با عنوان تعارض و بدهی در خاورمیانه و شمال آفریقا انجام شده، حملاتی که انصارالله به کشتی‌های آمریکایی، انگلیسی و اسرائیل در دریای سرخ داشته، کانال سوئز در سال 2024 با افت 40% ترافیک ترانزیتی مواجه شده. خب این همونطور که میدونید باعث زیان هم به مصر میشه، هم زیان به رژیم صهیونیستی شده و به تبع زیانهایی که به آمریکا، انگلستان، متحدانش مثل هند و اینها در واقع داشته. نقطه مهمی که هست، چون که بحث‌های اقتصادی هم الان مطرح هستش و ما حرف از توسعه سوال مکرون میزنیم، حرفایی که حالا بعضی تکرار میکنن و خوبم هستش. ببینید بحث اقتصادی دریامحوری که ما داریم، بدون اینکه ما بخوایم قدرت سیاسی که الان در دریای سرخ شناخته شده که یمن هستش رو پشتیبانی کنیم، امکان پذیر نیست. و این هم لازمش این هستش که ما بتوانیم اون قدرت هایی که مداخله میکنن و در راستای آمریکا حرکت میکنن رو برشون فرق بشه.
جناب دکتر رضایی، از جناب عالی هم تشکر میکنم، خیلی ممنون. ما فرصتمون تمام شد، انشاءالله بتونیم در برنامه بعدی خدمت جناب عالی هم باشیم. متشکرم. من در پایان این برنامه تقدیر و تشکر میکنم از جناب دکتر مصلح‌زاده، دکتر ضیایی، جناب دکتر رضوی و جناب بهمن آبادی که در استودیو حضور داشتن. برنامه بسیار خوبی بود، نکات خیلی خیلی خوبی مطرح شد و به نظرم برای شنوندگان عزیز هم جذاب و جالب بود. من خواهش میکنم اگر که براتون جالب بود این تحلیل ها و این تاریخچه‌ای که در مورد این وقایع گفته شد، حتما برای دوستان و اقوام، بستگان، همکاران و کسانی که فکر میکنید علاقه‌مندن به این موضوعات ارسال کنید و ما رو هم در جریان نظرات خودتون قرار بدید. اگر پیشنهادی دارید، اگر انتقادی دارید، اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه که میتونه برنامه‌های ما رو، مخصوصاً این برنامه در مسیر اندیشه که با همکاری خانه اندیشفردان داره برگزار میشه، اگر نظری دارید حتما ارسال بفرمایید به 30,000-10,035. همکاران ما مطالعه میکنن و انشاءالله تغییراتی رو احتمالاً بر اساس نظرات شما اعمال خواهیم کرد. در خدمت شما هستیم. تقدیر و تشکر میکنم از اساتید و همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، توجه شما عزیزان رو به برنامه گفتگوی من با من جلب می کنیم.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست این پنهان مرا در جای
آسان گیر بر خودکارها. دیدین بعضیا سختن، دشوارن، سنگینن. از هرچه و هرچی اول به سختی و دردسرش فکر میکنن، به بعدش به نیمه خالیش. میگیم بریم بیرون، میگه نه بابا الان باید کلی لباس بپوشیم، بریم بیرون خسته و کثیف برگردیم. میگم خب باشه، مگه چیه، حالا یه دقیقه وقت بذاریم. میگه نه خیلی خستم، خیلی بی‌حال و حوصله‌ام. میگی بریم خونه فلانی، میگه نه بابا بیکاری، الان خودمون اینجاییم، برای خودمونی، میافتیم پا میشیم، بریم اونجا که چی. میگی یه غذایی بذاریم، میگه نه هیچی تو خونه نداریم، تازه اگرم بود حال ایستادن و پخت و پز نیست. هر کدوم ما یا خودمون از این دستیم و یا چندتایی از این دست آدم کنارمون داریم یا باهاشون برخورد داشتیم. آدمایی که همه چی رو سخت میکنن، آدمایی که انقدر کارو بزرگ میکنن و خودشون رو ضعیف که اصلا از پس خودشون برای انجامش بر نمیان، که تازه اگرم عزمی جذب کنه و پاشه بلند بشه اونقدر واویلا واویلا میخونه که حال دیگرانم گرفته میشه. آخه افسردگی، خستگی یکی از شایع ترین و مصری ترین بیماری هاست. واسه همین اون شاعر سرود: در محفل خود راه مده همچومنی را، کف سرده دل افسرده کند انجومنی را. آدم ها از هم براحتی تأثیر می گیرن. دیدی یکی بی علتی می خنده، تو هم خندت می گیره بی دلیل. افسردگی و بی‌حوصلگی که دیگه از اینم بدتره، زود منتقل می شه به بقیه. اینه یه سیب خراب توی یه جعبه که خیلی زود همه جعبه را از بین می بره. غرض، زندگی رو هر جور بگیری و به هر شکل و از هر پنجره ای نگاه کنی همون جوره. واسه همین وقتی فکر میکنی میبینی به تعداد نگاه متفاوت آدم ها در پیرامونمون جهانهای متفاوتی داریم. مثلا یکی که خیلی مقید و یه جور وسواس تمیزی و پاکیزگی داره، دنیای پیرامونش پر از چرک و میکروبه. در حالی که دنیای بغل دستیش که اینجوری نگاه نمیکنه، یه جورایی ساده و تمیزه و عجب این که دنیای هر کدوم درست همون خصلت و خاصیت رو داره. یعنی اون که اطرافش رو پر از آلودگی میبینه، اگه احیانا مجبور شه یا وادارش کنی یه دفعه دستش رو نشوره و چیزی میل کنه، یقین داره که بیمار میشه و از قضا بیمارم میشه. و به عکس اون که غیر این فکر میکنه، هر روز با دست نشسته غذا میخوره اما هر روز بیمار نیست. حرفم سر شستن و نشستن نیستا، حرفم سر زاویه دید و نگاهه. این حرف آلودگی و پالودگی اطرافم مثال بود و الا در مثل به قول اهل منطق مناقشه نیست. خصوصا این روزا که درگیر این ویروس منحوسیم و حالا با وجود این نوع مصریش از همیشه بیشتر واجب نکات بهداشتی رو رعایت کردن و دستار و شستن و ماسک زدن. این ربطی به نگاه و تصویر و تصور ما از دنیا نداره. اساساً وقتی تصویری به صورت جمعی ملاحظه شد دیگه برگرفته از خصلت و خصایل من نیست. ما درباره چیزی حرف میزنیم که در ارتباط کامل با خصایل شخصی و فردیه. مثل همین سخت گرفتن. آدما در نسبت سخت گرفتن و نگاه سنگین و دشوار و اطراف و اکناف داشتن با هم دیگه متفاوتن. خونه مادر بزرگ ما در پیشترها و حتی هنوزم خیلی اهمیت نداشت مهمون کی برسه یا مادر بزرگ کی مطلع بشه که مهمون داریم. گاهی ساعت 11 ظهر پدر بزرگم میگفت برای نهار فلانی با خانواده میان. همون وقت مادر بزرگ دست به کار میشد و برای نهار، یعنی یکی دو ساعت بعد، همه چیش هم مهیا بود. سفره سر وقت تن میشد و کار به بهترین نحوی انجام میشد. حالا اوضاع فرق کرده، یعنی دست کم برای بیشتر ما فرق کرده. حالا توی خیلی از خونه ها مهمون باید دست کم یه هفته یا چند روز زودتر اطلاع بده که قصد اومدن داره و الا اگه حتی شب خبر برسه که فردا مهمون میاد، خونه میشه میدون مین. هر لحظه بیم انفجار هست. با اینکه به نسبت دوره ماضی، به نسبت نسل قبل، نسل امروز خیلی به لحاظ تکنولوژی در ناز و نعمت و کلی وسیله هست که کارو تسهیل کرده. حالا به جای گذاشتن قابلمه روی گاز برای گرم کردن غذا، یه دقیقه توی ماکروفر کار انجام میشه. صبح خورش رو توی زودپز یا آرامپز بار میذارن و بیدل مشغولی ظهر برش میدارن. تمیزکاری با جاروی برقی انجام میشه، نه جاروی دستی که کمر آدم به صدا میومد از خستگی. حالا خونه ها هم به نسبت قبل جمع و جورتر و کوچیکترن و کارشون کمتره، در حالی که همین خونه مادر بزرگم توی شهرستان یه حیاط داره با کلی درخت که پاییز و زمستون بر از برگای زرد افتاده است و به وقت مهمونی باید فکری برای اونها کرد. با همه این تفاصیل اما حالا مهمون سرزده نداریم. هر کی میخواد هر جا بره از چند روز قبلتر اطلاع میده. حتی خونه برادر و خواهر و اقوام نزدیک. واسه همین هم کم کم رفت آمدها کم شد و مهمونی ها پر از تکلف گردید. اون وقتا همون جور که مهمون راحت بود و گاهی حتی بی اطلاع می اومد، صابخونه هم به راحتی هر چی که داشت، اگه حتی یه لقمه نون و پنیر و یه دونه تخم مرغ بود توی سفره می زاشت و همه با هم با خنده و شوخی می خوردن. که نه اون وقت و نه حالا کسی خونه دیگری برای غذا خوردن نمیره. کسی واسه سفره پهن کسی از خونش در نمیاد. آدم ها بیش از غذا به روی باز هم، به خلق و خوی همدیگه اهمیت میدن. اصلا ما با هم جمع میشیم که ساعت و دقیقه از خودمون بیرون بیاییم و در کنار یک دیگه روزمره زندگی رو فراموش کنیم. گرسنه نیستیم که برای سیر شدن خونه هم دیگه بیاییم. همه این رو میدونیم و همه هم میتونیم برای هم دیگه کلی حرف بزنیم در غلبه روی خوش به سفره رنگی. ولی باز پاش که میفته و نوبت خودمون که میرسه، از 4 روز پیش پا میشیم و 60 مدل غذا و پیش غذا آماده میکنیم و یه سفره میندازیم از کجا تا کجا. خب وقتی اینجوری سفره میندازی معلومه که دفعه بعد به این زودیا کسی نمیتونه یا نباید بیاد، چون اومدن یه نفر میشه یه زحمت مداوم چند روزه و کلی غذای مونده برای چند روز بعد. اینجوری شد که کم کم رفتنا و اومدنای ما محدود شد و رسید به جایی که دیگه گاهی حتی چند ماه از برادر و خواهرمون هم بیخبری. خیلی خوب گفت خواجه شیراز، گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی تب سخت می‌گردد جهان بر مردمان سخت کوش. سخت می‌گذره بر مردمی که سخت می‌گیرن، همون جور که سخت گرفتیم و هر روز تنهاتر شدیم. تنهایی سختی رو دوچندان می‌کنه. اصلا تنهایی سخت‌ترین درد ممکنه که خودمون به دست خودمون رو دوچارش می‌کنیم. یکی از شایع‌ترین بیماری‌های دوره امروز افسردگیه. محققان گفتن در شهرهای بزرگ بیش از 90 و چند درصد مردم دارای افسردگی‌اند با درصدهای مختلف، ولی مبتلان. افسردگی بیماری پنهان دوره امروز روزگار تنهایی‌های ماست. زندگی مسیر لذت بخشی بود که از تولد تا مرگ می‌پیمودیمش. این مسیر رو حالا اونقدر سخت گرفتیم و اونقدر دشوارش کردیم که نه تنها ازش کیف نمی کنیم، بلکه یه جورای این جاده رو با دلمردگی و بیرمقی طی می کنیم. کسی به غیر خودمون نمی تونه نگاهمون به دنیا رو عوض کنه. کسی جز خودمون به این عادت مذموم سخت گرفتن و تلخی و کاستی های هر چیز رو نگاه کردن پایان نمی ده. این خود ماییم که باید به خودمون کمک کنیم که پاشیم، که باشیم و قدمی سمت خوب حالی و سمت روشنایی برداریم. خدا آخر عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله. Thank you.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. بسیار سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان. امیدوار هستم که مجموع این برنامه‌ها